بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد داستان حضرت یوسف علیه السلام تا اینجا پیش رفت که حضرت وارد خانه عزیز مصر شدن و بعد مواجه شدیم با مرادبه زلیخا نسبت به حضرت یوسف علیه نبی مرادی علیه السلام. اونجا بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان معنای مراقبه و اینکه در باب مطالعه آیا لزوما طرفین نیست اون فعلی که داره اتفاق میفته، که انواع معانی رو در باب مطالعه خدمتتون عرض کردم که بعض وقتا غیر طرفین نیست، بعض طرفین نیست که این میتونه مشابه یا غیر مشابه باشه. اگه خاطر مایتون باشه عرض شد که اون اتفاقی که افتاد باب مطالعه بود، طرفینی هم بود ولی غیر مشابه بود، مثل این که فردی مثلا جزئی رو تعویض میکنه یا عقوبت میکنه، این کار عملا طرفینی نیست و از یک طرف نسبت به طرف دیگر اتفاق میفته. و فکر میکنم آخرین نکته که عرض کردن این بود که در ذات با حیطلک خوشم خدمت این که اسم فعل و دلالت بر امر میکنه، خواهش نکرد جلوی خواهد حضرت یوسف، امر کرد. و خدمتون عرضه داشتم که در زمانی که قرآن این عبارت رو به کار میبره، حیطلک کنایه آمیزترین کلمه دال بر شعر، دال بر هیچ کسی نسبت به دیگری مطالبه امر گناه رو بکنه و این کلمه دورترین کلمه. در ادامه آیه باید به نکاتی اشاره بکنیم که این نکات زلیخا رو نسبت به حضرت یوسف علیه السلام طماع‌تر میکنه. ببینید گاهی اوقات بحث مطالبه چیزی توسط کسی از دیگری مطرحه، خب اما یه وقت همین مطالبه همراه با یه عواملی است که اون عوامل در تشدید این مطالبه تأثیر دارن. یعنی گاهی اوقات فرض فرمایید ما از یه کسی چیزی درخواست میکنیم به ما پاسخ منفی، این یه جوره حق جمع استاد بونه. گاهی اوقات درخواست از کسی میکنیم که مثلا سابقا حقی برای ما به گردن او ایجاد شده، مثلا از این نفر کتاب ها هیچ مراودهی با اون نداشتیم، هیچ تعامل نداشتیم، درخواست پول میکنیم. خب این یه جوره. یه وقت کسی درخواست پول میکنیم که قبلا از ما پول قرض گرفته، اینجا چی؟ مثلا خب بیشتر احساس حقانیت میکنی. یه وقت از کسی درخواست پول میکنی که به ما مقروضه، مثلا از ما پول گرفته قرار یه ماه دیگه بده، بعد مثلا رو ده میکنم بهش میگیم اما 50,000 تومان داری بدی، اینجا بیشتر احساس حقانیت میکنی. بیشتر از اینجا که زمان اتمام مهلت او فرا رسیده، پول ما رو باید میداده نتونسته بده، هی میگه امروز میدم فردا میدم، وقتی بهش میگیم بده دیگه کاملا خودمون در مورد حق میدونیم، تازه 10 میلیون بهش بدیم الان میگه چقدر شو بده 50,000 تومان شو بده. مثال برای چی عرض کردم؟ برای این که از یک طرف ببینیم که زلیخا چه عواملی در موضع قوت قرارش میده و طمع او رو نسبت به حضرت یوسف تشدید میکنه، بعد به این میرسیم که حضرت یوسف علیه السلام چقدر در ظاهر در موضع ضعفه و چقدر عواملی که میتوانند او را به ارتکاب این گناه تشویق بکنن و تحریک بکنن زیاد و متعددن. هر دو بعد رو با هم بسیم. چهار عامل باعث میشه که طمع زلیخا نسبت به حضرت یوسف علیه السلام تشدید بشه. یک اینکه حضرت یوسف علیه السلام یک فردی که مثلا ما او رو تو خیابون میبینیم، تو کوچه مثلا دوبار دیدیم نیست، حضرت یوسف علیه السلام در خانه زلیخا، یعنی یک معشوق دوری که ما دسترسی بهش نداریم و نمیدونیم این از کجا مثلا میشه بهش دسترسی پیدا کرد، تو خونه است. و جالب اینو بدونید که تا حدود زیادی حضرت یوسف اصلا خونه خارج نمیشد. حالا این اختلافی که بعد میگن اصلا خارج نشده بود، بعد این بعیده، قدیتر اینه که وقتی خارج میشد که خب همراه مثلا عزیز یا زلیخا بود، اما این نکته رو برسی میگن که وقتی حضرت یوسف علیه السلام از نوجوانی در اومد و به نوعی به ابتدای جوانی رسید و زیبایی او به حد اکثر رسید بود، زلیخا اجازه کرده از خونه خارج بشه نمیداد، بعد هم خارج نمیشد. هم زلیخا میدید اگر از خارج بشه چه میشه، هم خود حضرت دنبال گرفتاری و دردسر نبود. این اولین نکته، زلیخا نسبت به کسی الان یک حسی پیدا کرده که در خانه اوست. دلیل دوم و نکته دوم، این فرد فقط با زلیخا هم خانه نیست، این فرد در واقع بنده زر خرید زلیخا، زلیخا و همسر او پول دادن این بنده رو خریدن، این برده رو به قول اونا خریدن، مال خودشونه. یعنی این گذاشته از این چیزی خواهش میکنم، از اون چیزی که مال خودشونه میخواد استفاده بکنن، در نگاه خودشون، نگاه خیلی توبیدی. نقطه سوم، اینها یک سری آدم های معمولی نیستن که اگر بخوان کاری انجام بدن دستشون بسته باشه. مثلا فرض فهمید حالا یکیش میخواد دیگه این تحت فشار قرار بده، نمیدونه، نه قدرت داره، نه پول داره، نه آشنا داره، نه نفوذ، هیچی. اینها خانواده سلطنتی هستن، خانواده دوم امپراتوری اون موقع مصر. یعنی اگر اینها بخوان چیزی رو به دست بیارن، مقصدی رو محقق بکنن، دستشون چیه؟ باز به راحتی میتونن. و نقطه چهارم اینه که حالا زلیخایی که میخواد به حضرت یوسف علیه السلام پیشنهادی بده خودش کیه؟ خودش هم یه آدم همچنین مثلا زشت پیرزن مثلا غیر قابل اعتنایی نیست. یعنی زلیخا برای خودش هم یه شخصیه و برای خود شخصیتی قائله. یعنی او تلقیش اینه که من با این شهره زیبا اونجوری در تاریخ اومده، مثلا به این دلیل او الهه معبدی که زیباترین زن بود. او اینطوری نیست که بگید خب من مثلا نسبت به این جوان الان میلی پیدا کردم، من مثلا 90 سالمه، قیافه هم خیلی زشته، او مثلا 20 سالشه، خیلی هم قیافش قشنگه. اینطور نیست. زلیخا خودش به ذات ظاهری یه خانم خوشبود و از اون طرف خودش بهتر از هر کسی اینو میدونه. پس متوقعه که من وقتی با این جمال خودم رو ارائه میکنم پاسخ منفی در کار نباشه. خب این خانم با این ویژگی ها در حضرت یوسف علیه السلام میگه هی طلب. حضرت یوسف علیه السلام عبارت اولی که میفرماین اینه که قال معاذ الله، معاذ الله پناه من خدا. این که مثلا خود ماها شما ها یه وقتی کسی به کار میکنه هر که کسی پیش میاد این پناه من خدا، پناه من خدا، این کار ادامه نده. مثلا بریم الان یه نفر حرف میزنیم غیبت، یا به طور مثال که پولی گرفته مثلا این پناه من خدا، یعنی این پول حرامه، این پناه بر خدا، یعنی آنچه که در مقابل ما در معرض او هستیم باید ازش پناه ببریم به خدا، این فعل، این قول، این رفتار قابل قبول نیست. حضرت می‌فرماید که قال معاذ الله، اینجا چیز دیگه میتونه بگه، یعنی چند تا عبارت دیگه هست که ممکنه اونها رو بشه گفت. مثلا حضرت می‌فرماید که من از عزیز میترسم، مثلا زلیخا بگه هی طلب، حضرت نه نه من میترسم از عزیز، مثلا بالاخره او آدم قویه، قدرتمنده، صاحب نفوذه، اینو نمیگه. دوم چیزی که میتونه بگه اینه که من به عزیز خیانت نمی کنم، رابطه با تو خیانت به عزیزی که برای من زحمت کشته، اینم نمیگه. سوم میتونه بگه تو یه پیشنهادی رو من کردی خلاف شأن من، چون من از خاندان نبوت و طهارتم. حضرت اینجا خودشو معرفی، چه خودشو معرفی میکنه؟ توی زندان وقتی که ازش سوال میپرسن اونجا میگه چی؟ و طبعت ملت آبایی ابراهیم و الاخر. خب اینجا بگو این نکته دیگه که هر سخن جایی یا هر نکته، الان وقتی گفتن این که من فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسحاق هستم نیستش، نمیگه من از خاندان نبوتم، میتونه بگه عفت و عصمت من مانع از اینی که من فحشا بکنم، اینم نمیگه. اصلا میتونه بگه آقا من از خدا میترسم، خیلی پاک هستم، بگه گناه، بگه من از خدا میترسم، من گناه نمی کنم. یا بگه گناه، بگه من امید دارم به اینکه خدا بهتر از تو رو نصیب من بکنه، اینم نمیگه. باید تعمیر قریبی ها اون نقطه اوج رو میگیره، میگه پناه بر خدا، حتی نمیگه اعوذ بالله، میگه معاذ الله، پناه بر خدا. اصلا میگه دیگه من یوسفی در کار نیست، هرچه هست اوز که فقط که معاذ الله انهو ربی احسن مصفار. اگر بخواییم تحلیل بکنیم همین عبارت شد که حضرت فرمود معاذ الله انهو ربی احسن مصفار، این عبارت دو بخش داره. بخش اول اینه که حضرت یوسف علیه السلام با گناه که مواجه میشه اول پناه میبره به خدا. خونم چه مدلی؟ نه اعوذ بالله میگه، نه میگه که بهشت میخوام، نه میگه از جهنم میترسم، میفهم معاذ الله. فقط و فقط اینی که مد نظرمه چیه؟ خود خدا و حفظ خدا و قرب خدا. من از ترس جهنم گناه در هر طوری که از ترس جهنم گناه در کردم اشکالی خب خدا شده ما توفیق بده از ترس جهنم گناه نکنیم، یا ما توفیق بده از طمع بهش گناه نکنیم. این که امیران علیه السلام اینجور ببارد که می فهمیدن که مردم خدا رو سه جور عبادت می کنن، بعضی عبادت بندگان، بعضی عبادت تاجران و معامله می کنن، بعضی هم عبادت احرار و آزادگان. آقا ما با اون احرار نیستیم، بابا احرار بل کن، ما اگه همون با سبت که بردگان و بندگان یا با سبت که تجار هم خدا رو عبادت بکنیم جای شکرش باقیه. حالا نه ما چون جز احرار نمیتونیم بشیم پس دیگه مثلا یا صرف یا یک اینجوری هم پس هم خوب نیست. اول میفهمید که معاذ الله دیگه سوال بروشت میاد. آقا ما بعضی وقتا در ادبیات معصومین علیه السلام یا بقیه انبیا داریم که اعوذ بالله، این نشون دهنده این که حضرت یوسف علیه السلام از اونها بالاترن. آره این که حضرت یوسف علیه السلام میگه معاذ الله از این که مثلا اهل بیت میفرمایند که اعوذ بالله، یعنی از یوسف بالاتره. معاذ الله پناه بر خدا دیگه من نیستم، توحید خالصه. اعوذ بالله یعنی من پناه میبرم. خب نه بالاخره الان میشه نتیجه گرفت که شأن حضرت یوسف و رتبهشون بالاتره یا نه؟ باریکلا دیگه بفهمید. نه میگه دیگه پسته از بالله من از شیطان بردی، میگه پسته از، خب پسته از میگم معاذ الله میشه دیگه. بفرمشون خب نه حضرت میتونه تبارشون ها گرده که عوض بالله این خیلی نه، چون معاذ الله و عوض بالله به جهت این که چقدر من نگاه توجه دارم که متفاوت نیست دیگه. بفرمشون بله خب دیگه میخوام یه حدیثی که معاذ الله میگه پس از درد اهل اعتماد اعوذ بالله میگن بالاتره. بفهمید ببینید در این که معاذ الله از اعوذ بالله بالاتره تردید میگه، اینو بذارید کنار. این که از یوسف علیه السلام میگه معاذ الله علامت این هست از که از اونه که میگن اعوذ بالله بالاتر یا نه جواب اینه. بله ها اون در قسمت بعد میگه شما همه یه نقطه شرایط. بله بفرمشون به عبارتی حضرت یوسف علیه السلام در یک حالتی قرار گرفته که این حالت اقتضاش اون اوج بندگیه، اما این حالت حالت همیشگی نیستش. حضرت یوسف علیه السلام در حالتی قرار گرفته اقتضای اون حالت اوج بندگی و توحیده. حضرت این رو بروز میده و در این حالت معاذ الله از اعوذ بالله بالاتره. بله، اما این حالت اوج حالت همیشگی از یوسف علیه السلام نیست که بگید این حالت علامت این است که او همیشه در اوج است و اعوذ بالله که در میگن نشون میده اونا در اوج نیستن، پس حضرت از اونا چی؟ بالاتره. اینا با هم تلازم نداره. اما در طرف دوم حضرت میگه انه ربی احسن مثوای و ادامه داره. چون که میخواهد انه ربی احسن مثوای، خب اولین سوالی که به وجود میاد اینه که انه ربی احسن مثوای ربی چه چی؟ من. در حالی که ما تو معاذ الله داشتیم میگفتیم خودش نام نبرده. پاسخ اینه که حضرت بعد از این که میفرماید معاذ الله میخواد بگه حالا این خدا چیه که من بهش پناه بردم؟ این خدا اون کسی که تمام نعمتها را در حق من به تمامه چی؟ ایفا کرده، اعطا کرده و منو متنعم کرده. لذا اگر میفرماید انه ربی احسن مثوای این سوال به وجود نیست. خب معاذ الله مطلق بود ربی احسن مثوای اینجوری نیست و این از خودش نام برده، پس این قابل قبول نیست. انه ربی احسن مثوای در واقع داره یه چیزی رو زلیخا میگه، اون اینه که اون خدایی که ازش نام بردم نعمت به من داده، نه توی زلیخا و همسرت عزیز. شما اگر چیزی دادین نعمت خدا بوده. یعنی انه ربی احسن مثوای منیت حضرت یوسف علیه السلام نیست. خب گفتیم این انه ربی احسن مثوای و معاذ الله دو قرار دارن. اول گفت معاذ الله پناه آورد به خدا، بعد از اینکه پناه آورد میگه انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. این عبارت توش دو سه تا نکته است. اولا میگه انه ربی، من خدا دارم، خدایی دارم که اون خدا لازم الاطاعت، انه ربی. دوم احسن مثوای، این خدای واجب الاطاعه من همه جور احسان در حق من کرده و در حق محسن ظلم جایز نیست. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این نقطه دوم احسن مثوای، انه لا یفلح الظالمون. حضرت داره میگه این کاری که من میبینم تو داری دعوتم میکنی بهش انجام ظلم و ظالم رستگار آقایت به خیر نمیشه. این عبارت آیه 23 پس دلالتش اینه معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. این که فرمود معاذ الله پناه بردن به خدا بود، اول رفت در پناهگاه خدا، بعد از اینجا گفت انه ربی خدای منه و واجب الاطاعت، دو احسن مثوای احسان کرده در حق من و من احسان او رو با احسان باید جواب بدم، سوم انه لا یفلح الظالمون، من اگر احسان نکنم و ظلم بکنم عاقبت خیر نمیشم. این عبارتی که حضرت در اینجا به کار میبرن. سوال انه ربی احسن مثوای، این ربی دلالت بر عزیز نفس نمی کنه، چون قبلا در آیات قبل دیدیم که وقتی که حضرت یوسف علیه السلام رو آورد خونه به همسرش چی گفت؟ گفت اکرمی مثوا. اینجا میگه انه ربی احسن مثوا. خب پس ببین که این کسی که حضرت یوسف علیه السلام داره میگه انه ربی احسن مثوا، او به من نیکی کرده، لطف کرده، نعمت داده، منظور کیه؟ منظور عزیزه. در حالی ما چی معنی کردیم؟ خداوند متعال. اینجا ربی دلالت بر عزیز من نمی کنه. چرا؟ یک، حضرت یوسف علیه السلام یک مشرک رو رب خودشون نمی نامن. رب چه از ماده ربابه باشه چه از ماده ربابه که در ادامه به این بحثا خواهیم بسید انشاءالله اگر آمی بازه بود. حضرت رب رو به معنای کسی که مسئول پروراندنه بلا شک به یک فردی که خداوند احد واحد را قبول ندارد اطلاق نمی‌کنند، اگرچه که غیر موحدین به غیر خدا رب میگویند. حالا وقتی که اون زندانی اون از زندان بیاد بیرون، بهش میگن اذکرنی اندر پیش خدا، پیش رب پدرت من یاد کن. اونا خودشون به پادشاه رب میگن، اما یک موحد مشرک رو رب به خودش نمیخونه و نمیدونه. این نکته اول. دو، در زبان عربی وقتی میخوایم ضمیری رو ارجاع بدیم، خب میگن مرجع ضمیر باید نزدیکترین اسم باشه. وقتی یک اسم و یک مرجع نزدیکتر هست، به مرجع دورتر استناد نمیدیم، مگر اینکه قرینه در کار باشه. اصل بر اینه که ضمیر به مرجع نزدیک میخوره. خب شما آیه رو اینها رو فرمایید، قبل از انهو، این های ضمیری که در انهو اومده، نزدیکترین مرجع کدوم کلمه هست؟ کلمه الله که چسبیده بهش. وقتی که الله قبل از انهو اومده، های انهو اولین و نزدیکترین مرجع بهش چیه؟ الله. اگر کسی بخواد بگه اون جایی دیگه مثلا با آیات قبل بزنه که مثلا عزیز مصر چنین کرد چنان کرد، این نیازمند چیه؟ قرینه است. اما چنین قرینه ای در آیه نه. نکته سوم، اینا بعد اونا که اش میگن که این دلالت میکنه بر عزیز و به ما اشکال میکنن، ببینید استدلالشون چیه؟ میگن آقا قبلا او گفت اکرمی مسوا، اینجا این میگه احسن مسوا، پس معلومه اونه. میگیم نه، اگر میخواد از روی عبارات دلیل بیارید، حضرت یوسف علیه السلام بعدن که برادران میان، وقتی میخواد صحبت بکنه در حضور پدر و مادر باشن، حضرت یعقوب علیه السلام میفهمد قد احسن بی اذ اخرجنی الی آخر، یعنی این احسنه که اینجا حضرت یوسف علیه السلام گفته، بعدا در چند ده آیه بعد می‌بینیم که این احسنه را حضرت در مورد کی به کار می‌بره؟ در مورد خدا به کار می‌بره. پس این که قبلا اکثر این مسوا در مورد عزیز گفته شده بود، پس این مسوا همون عزیزه. اگه شما بخوای اینو بگی، ما هم می‌گیم که احسنه را حضرت تو بعدا در مورد کی به کار می‌بره؟ در مورد خدا. پس این که دو کلام حضرت رو با هم معنا بکنید خیلی دقیق‌تره تا این که اکرم مسوا رو با احسن مسوا دو تا مسوا رو بچسبونیم به هم. در نقطه چهارم، اگر فرض بکنید که اونایی که اشکال میکنن و میگن این ربی به عزیز مصر بیده، اگر همچنین چیزی باشه، حضرت یوسف شاید در مقام جدال به زلیخا بگم که من در حق اون کسی که منو کمک کرده پرورش داده یعنی عزیز خیانت. ممکن است در مقام جدال و دفع شر زلیخا این جمله رو کار ببره، اما این رو به عنوان برهان به کار نمیبره. چرا؟ چون در واقع که حضرت میداند که رب واقعی او و رب واقعی خود عزیز و زلیخا چیه؟ خداوند متعاله. لذا اگر به فرض کسی هم اونجا بگه حضرت میخواسته جواب زلیخا رو بده، این از باب جدله. بخواد شهر رو بخوابونه بهش میگه تو خجالت میکشی و من خجالت میکشم از اینکه به کسی اینقدر من لطف کرده خیانت بکنم. لذا حضرت برای استدلال و برهان از یک مشرک به عنوان رب یاد نمیکنه. از این اکثر مسائل الان میفهمن که سه چهار تا استفاده میشه کرد. حالا این نکاتی که گفتیم در رد دلالت رب بر عزیز هم در اینها بعضن اومده. نکته اول، یکی از یوسف علیه السلام اینجا توحیدش رو نشون میده. اگرچه که قبلا زلیخا و عزیز متوجه این میشن که از یوسف علیه السلام نسبت به خدایان اونها احتمام و احترامی نداره و نمیتونه، تقریب نمیگیره، ولی اینجا که از صراحتا میتونه قاله معاذ الله انه ربی احسن مثوای، اونه که منو اکرام کرده. یه نقطه اینکه هم خوب انرژ فرمانید، خوب عباس مهم باشه. مشرکین و بودفرستا قریب به اتفاقشون الله رو قبول دارن، این همه الله رو قبول دارن، ولی به عنوان خالق میگن خداوند ما رو خلق کرده، این خدا این مایی، اما با خدا رابطه مستقیم نداری. خدا خلق کرده ما رو و خدایانی رو، رب 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 رب، این رب به آتشه، این رب به بارانه، این رب به روزیه، این رب به نمیدونم چی چی الاخر. این خداوند رب الاربابه و خالقه. بعد از اینکه خلق کرده دیگه کاره ای نیست، میره کنار. همه کاره چیان؟ این رب ها هستن. هر کدوم از اینا مسئول یه امریه. لذا ما باید کیو ببرستیم؟ رب ها رو. برای کی قربانی ببریم؟ برای رب ها. زلیخا هم الله رو به عنوان خالق قبول داره. حضرت یوسف هم میگه معاذ الله. ممکنه تا اینجا نگاه کلی سویدی رو یکی متوجه نشه، اگر شما این رضایی داره. آقا وقتی میگه انه ربی احسن مثواي، یعنی من قائلم اون خدا غیر از خلق کار دیگه انجام میده. احسن مثواي رو این رب ها انجام نمیده. چی انجام میده؟ همون خدایی که خالقه. اینجا حضرت خلقش رو با زلیخا خیلی پررنگ میکنه. خدایش رو دید؟ بله. یعنی حضرت یوسف علیه السلام با گفتن قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي میگه من مقام ربوبیت رو هم برای همون خالق قائلم. نه مثل شما که یه خالق داریم، خالق هر کده رفت دنبال کارش، حالا ارباب همه کارن و خدا دیگه هم دخالت میگه من اینو قبول ندارم. این نقطه اول، نگاه توحیدی خودشو نشون میده. دوم اینکه حضرت از اینکه خدا رو صرفاً به زبان یکتا بدونه ولی در عمل به شرط برده، یعنی همین کیش بت‌پرستی خودش رو جدا میکنه. سوال در همین توضیحی دادم به این نقطه دوم اشاره کرده. نقطه سوم اینکه حضرت از اینکه عملی انجام بدهد خلاف امر خدا تعبیر به ظلم میکنه. خب ما رضوات با گناه در قرآن عبارات مختلفی داریم. مثلا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف بر نفس و چی؟ گذاشته به جای گناه. وقتی میخواد بگه گناه میکنن میگه بر نفسشون اسراف میکنن. تعبیر دیگری که در مورد گناه در قرآن داریم ظلمه. خب این که میگه ولکن ظلموا انفسهم، به خودشون ظلم کردن. یا ان الشرک لظلمون عظیم، لظلمون چرا شرک میگه ظلمه؟ گناه ظلمه. به کی؟ به خود. ما به خدا که ظلم نمیکنه، خدا که مظلوم واقع نمیشه که. ما اگه ظلم میکنیم به خودمون. درسته در حق خدا ظلم میکنیم و من رحم از آمن من سر علی الله کرده باشه، چقدر ظالمون کسی که به خدا نسبت کذب میده. اما این ظلمی که ما میکنیم متعلقش کیه؟ خودمون. حضرت خلاف امر خدا عمل کردن رو ظلم میدونه و تصریح میکنه که ظالم عاقبت خیر نمیشه. و نقطه چهارمی که از فرمایش حضرت در میاد اینی که حضرت خودش رو در دست در اختیار خدا میدونه. یعنی وقتی که اینجوری حرف میزنه نمیگه که تو به من چی داری زره خواسته و از من تحقیق گرفتی که واقعا تحقیق میگیره بره فرزیسی صورت اسلامو از این به من چی داده؟ توی این خونه من اکرام کرده، من وارد این خونه شدم، اول قال لامرأته به زنش تصمیم بده من تحویل بگیره، من رفت به شده قسمت مثلا نوکران نوجوان. خب من مثلا به این اشاره نمی کنه، میگه انه ربی احسن مثلا همه کار اون شمایی مثلا فقط وقتی نیست افضل کاری نیستی. اینجا این نکته ما داریم که اهل بیت ما وقتی میخوان به فقرا کمک بکنن چجوری کمک میکنن؟ چند جور گفتن. یک، دستشون رو از پشت در میارن که فقیر نبینتشون خجالت. دو، قبل از اینکه فقیر درخواست بکنه میبخشن. سوم، دستشون رو چجوری میگیرن؟ دست عبارتی که میگه دست رو بالای دست فقیر نمیگیرن، دست رو پایین میگیرن. خوشو فرق میکنه؟ این که از بالا میدی یعنی موزه که دست از پایین میگیری. چرا اینجوری میگی؟ به خاطر اینکه اونی که داره به فقیر کمک میکنه تو نیستی. ما شد نه ما یک کمکی کردیم. درسته میشه به فهمه کی به تو داد که تو کمک کردی؟ پولم به دست آوردن. این جمله مال کیه؟ آفرین، مال قارونه. از میگه من اندی خودم کسب کردم، تو کسب کردی، اصلا کی به تو وجود داد؟ ها؟ کی به تو ارزه داد؟ کی به تو هوش داد؟ کی نزد با سیل و زلزله و طوفان و آتی ثروت رو بین ببره؟ رضا خدا هستی میخواد به ما بگی این چیزی بدی؟ میگه و انفقوا من ما رزقناکم، از اونی که خودم بهتون دادم، من ما یکمشو
باشی بدم، مال خودمه،
میگه خودم بهت دادم، تازه میگم همه شو نمیخواد به دیگه کمشو بده، از اون چیزی که خودم بهت دادم یه کمشو بده، این دست بده، دستی که در راه خدا همجوری از الان عادت کنید، تا شخصیتتون شکل نگرفته در راه خدا. من همیشه به بچه ها میگم، میگم شما میگه ما مجرد این خونه پدر بودیم، ستیه ما رو پدر رو میدن، بسیار خوب، من میدونم ستیه شما رو پدر رو میدن، خدا انشاءالله ایشون رو حفظ بکنیم، خب اما خودت هم ستیت رو خب دوبار میشه که سیاه خدا نگفته که یه بار بشه دوبار حرامه ها، شما من چی هستی؟ من دنبال اینه که عادت بکنی، دست رو بکنی تو جیبت، بند در راه خدا پول بدی، این بند بودن جون آدم به پول، وقتی که پول اولین بار ضرب شد به بازوی عجیب و غریب به شیطان اومد پول رو برداشت بوسی خودش رو چشماش، بعد با پول حرف میزنه، میگه تو بزعت و ملی هستی، پاره تن منی، بپول انقدر که تو کمک خواهی کرد که من بندگان خدا رو دستی رو بگیرم تا طبقه افتون جهنم گربست ببرم، هیچی به من کمک نمی کنه. لذا شما میگی خدا به محصی که ما میگه عقی مستلا میگه آتون بکن، چرا؟ چون خدا میدونید که ما جون بدیم پول نمیدید، تا شخصیتون شکل نگرفته از پول دادن در راه خدا لذت ببرید. خب به هر بهانه اینا یکی این صدقه کلاسه توی فامیل آرکالو با صدقه کلاسه من ببینید این که روایت دارید اینجور نقله، وقتی مؤمن دستشو به سمت جیب میبره 70 تا شیطان دست رو میکشن، بینه نده 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 کم میشه پوله، اینجا بگید که آه 70 تا هم که هستیم بزرد رو بگید بگید اینجور حالا 70 تا شیطان یه جا گرفتیم برقلا خود موقع آدی که حالا آدی شیطان گرفته میشه، اینجا 70 تا شیطان با هم حالشون گیره توی فراقوتی یا بالاخره هر محفظه که ازش خروج امکان نداشته باشه. عادت کنید از الان هر مسجد دیدید این صندوق قرش هست مسجد در حال مثلا بازسازیه، یه پولی بنداز ببین مؤمن باید یه پولی بنداز میشه یه آجر تمام، 100 سال این مسجد طرفات نماز میکنن، 100 سال همینجوری داره تو ثوابی مؤمن فارغ از من آقا یه همه اینم تاجرگونه شد چه باید تاجرگونه خدا رو بردی این کن بیا خب این چه حضرت میگه ما کاری تو وسیله این شما هم وسیله این لذا امام صادق علیه السلامی که وقتی صدقه میده دستشو میگه میگه ماشا دست نیمیده میگه چون خورده به دست خدا باگه دست فقیر بود دست فقیر دست خدا چون خدا بخوز این دست بده این دست منه به من بده من زلزی یق رزون لاحه قرزن هستنا یه مومن گیر کرده پول نداره مثلا یه هفتی دو هفتی ازار کن دو ازار کن یه میلیون دو میلیون تو به کی داری قرض میدی؟ به همین پسرمون با میگه پسرمون دیگه اما خدا نه پسرمون هیچ رسن میده خودش هنی برد میدونم اما میکنه در از قرض قرض هستن میکنه کیه؟ خدا این از الان شخصیت که یه در سن تیمیت بالا شکل میگیره فقط داری این آدم رو عوض کنه میشکنه اما تغییر نمی کنه. از این بگذاریم که اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ یه نکته اینجا الان می‌فهمم یه اشاره بکنم بریم سراغ آیه بعدی. اون نکته اینه که اون محبتی که زلیخا به حضرت یوسف علیه السلام پیدا کرد این در چه قالبی قرار گرفت؟ با اون بزرگوارانی که بحث جادوگرتر و خدمتشون بودن مفصل بحث کردن در انواعش، اینجا خیلی مختصر و مفید این میشه که علاقه یا غلطه یا صحیحه یا درسته یا غلطه یا چندونم صحیحه یا غیر صحیحه، حالا با هر عنوانی علاقه غلط اون چیزیست که ریشه در دنیا داره، حب و دنیا رأس و کل خطیه. بگید دنیا رو دوست داشته باشه اول که خیلی میشه. دنیا رو ما با دنیا یا شما کار میکنی دنیا رو دوست داری که اون وسیله است، اون کاری نداری. دنیا رو دوست داری به ما با دنیا، هر چی از دنیا، هر چی. یه روایتی از پیامبر نازنین و نقل خیلی عجیبه، حضرت میفرمان ولو ان رجلن احب به حجرن، یه سنگی دوست داشته باشه، لحشره ها لاغمه، خدا با هم سنگ حتما نشورش میکنه. ولو ان رجلن احب به حجرن لحشره ها لاغمه. توی دنیا ببینید چیو دوست داریم، کیو دوست داریم. آیا حاضری با این که دوستش داری، با این چیزی یا این فردی که دوستش داری مشهور شی؟ نه بابا، مثلا ما با یه دونه موبایل مشهور شی؟ آره با موبایل مشهور شی. واقعا با همین گوشی میکنم قیاس همدیگه شما اینه نگاه میکنیم به آره همینه. حالا جهنم رو دوست میسوزیم هی آب میشه دوباره طرف مثلا بمیره. آدم رسالی هم بود بهش گفتن که دیدم دیگه در حالت احتضار رو داره جون میده، گفتن بگو لا اله الا الله، جهاز بگه بگو هی جیب میتست از اون هی خواستم بگم همه ناراحت آدم رسالی جنه میگه. این فکر کردن که دیگه مرد، نگو که برگشت از اون حالت احتضار، برگشت و بالاخره حالا آبی آوردن و یه ذره ترهار شده اینا چه کنم این لحظه ها سایر شده بیره شهادت رو نمی گفتی. گفت من یه کوزه رو خیلی دوست داشتم، یه کوزه بود که آب میذاشتم، آب خنک میکنن، حالا من دورشنگی بودی داشت و نداشت در همون تارستان در یه بازم آب سرد بخورده از میگونم به هر بچه کوزه ای. این لحظه آخر شما من بگو که چهارده این رو بگو شیطون کوزه رو گرفتیم گفت نگو بگیم این بزنش کنم. نمیتونستم فکر بکنم خب به درک بشکنه، من کوزه رو چکار کنم در میمیرم تو ذهن هایی کسی تو دنیا هم کوزه رو بخونم بشکنم نمیتونم نشکنم بگو نگی نمیشکنم در آن رو بگو بلکنم با نگم داشتم این لحظه تصور بکنی من میخوام بمیرم این موبایلش تو گرفته اگر تو فکر بکنی یه باری باز میکنم درش رو شماره بپره من شهادت این میگم من شماره رو برای چی میخوام شب اول قبل من برای من گفتم دلان اینجا نه تاریک میرم من شماره هم چیکار کنم. تو دنیا قدر و رجاله هم قدر همتی به چی علاقه داری؟ دل پیر چیه؟ ها؟ چی دل تو رو میدرونه؟ چی ذهن تو رو مشغول میکنه؟ تو همون قدید واقعا؟ آره دیدید بگیم تو همون ذهن ما یه چیز خیلی مشغول میکنه. حالا بگو خیلی بد میشن بگو ما یک موقع ذهن ما مشغوله تو چی داروشیم؟ همون قدید تو این عروض همون لباس عروسی هستیم. آره دیدید هر در همون انتخاب همون اگه خیلی بی احترامی شد ما خود جگاه کنم باید گفت دیگه چی ذهن شما رو مشغول میکنه؟ چی شما رو به هم میریزه؟ چی فکرت رو مشغول میکنه؟ چی گرفتارت میکنه؟ همون قضیه تو موبایلی؟ لپتاپی؟ تبلتی؟ تلویزیونی؟ چی؟ هر چی هست همون هر چی که ذهن تو رو مشغول میکنه تو همون قضیه همون ذهن من مشغول میشه که این آفداره برای میتونه بزنم داخله خدا یه مشغول الان سرد بشم کیس تو کنم آره کارت بالا کیس هم شده در قسمت فوقانی شد برمی دارم بیرم هم عرض کنم که تنها قطعه کردی نمی دارم تو ها خود رو مرادت نگذن که یه وقتی هم بگی تو رایی جایی متروی نمیدونم کجا به این فکر کنی چی شما رو به هم میریزه دست دست بزنم الان کدوم وقتی رو بر دست بدی یه باری خیلی قصد بیده شاید یه هم بکنیم تو سوال بدی برست بکن نمیخواد جواب بدینا الان مثلا این وسیله ای من دارسته کیف هم رو من بگیم یا مثلا این کار سالا این دوزن با کمیم یه کار داده با تو هم بزنم چند بیدم سیرا تمام من همه این قدم اندازه همین چیزی هم که من رو به هم میریزه بعد اون وقت یه باری طرف یه چیزی علاقه منده میگه من این گریه میکنیم یاره خب بعد این آقا خب رفت آخه تو خیلی جوانی کجم یه دیگه نکن بده حالا یه میلیون دیده گم شده دو ماه دار آقا تو چیده عرض کنن که بسیار خب برای اجازیت نشه برای اجازیت نشه خدا آبرو همه مؤمنین رو حفظ کنه من دیگه چی نکنم بعضی وقتا غلط حفظ ما اما حفظ ما علاقه ما محبت ما عشق ما گاهی اوقات درسته الهیه صحیحه در راستای خدا عالیه این خودش دو جور میشه گاهی مجازیه گاهی حقیقیه. چه حقیقیه؟ وقتی خوب مستقیم به خدا برسه، محبت به خدا این حقیقیه، یعنی این که دلت برای نماز میتفه. مثلا خدا من رو صدا میکنه، بیام دیگه، از آن اینه، از آن اینه، بیا بنده من، عزیزم، قربونت بشم. این حقیقت از سلا پارتش این میشه، نه حقیقت های این بشه داره بزن به نماز. خدا میدونم من، خب خدا این دیگه میکنه، قربونت بشم، خدا قربونت بشم دیگه. آره خدا میگه اونایی که پشت رو من کردن اگه میدونستم من چقدر دوستشون دارم از شوق میمردن. میگه قربونت بشم، عزیزم، بنده من، نازنین، بیا. ما که باید بدیم ترجمه اصلا نگاه نمی کنم، این بریم برای خودم. یه آدم معمولی من صدا بکنه با کله میرم، خب پدر مادر صدا بکنه، آقا احترام پدر مادر واجبه، احترام خدا واجب نیست. شیش بار من صدا میکنه، حالا دارم فیلم تماشا میکنم. یعنی بعضی وقتا خدا مظلوم نیست، اما خیلی اصلا برای مظلومیت خدا شیش بار من صدا میشه اصلا برای خودم. حالا تمام بشه، الان دارم کار انجام، الان دارم مطالعه، دارم تفسیر میکنم. تفسیر رو چی میخونی؟ اون صاحب قرآنی که تفسیر در مورد نوشته شده میگه الان بیا پیش من. خب من الان مطلب از دستم در میاد، میگه بیا پیش من، یه مطلب بهت میدم اینجا از دست در تو بیا. خیلی عالی، الان بس اصلا باشی با یه بعد اینا که میگه نماز خوان با خدا الان وقت اذانه، خب بیا یه دیگه اینجوری سراغ خدا رفتن. بعد حالا یه نفر اینجوری نیست از آن میخوان بگن اصلا برسه قبا بعضی از آن که میگن تازه ای بابا باز از آن شد برنشی بریم تا برن یه تجدید وضوئی بکنه. بعد یادم خیلی وقتا وقت فضیلت نماز رفته. شما یه مهمونیت خونتی چکار میکنی؟ زنگ میزنی یه بالا وقت میرسه اه اومد یه خیلی بخو بشی من برم جاربرگی برم خونه جاربرگی کنم تا نمیکنی. وقت میدیدیم مهمونی خواهده قبلش جاربرگی میکشیم، گردگیری میکنیم، غذا میده آماده میکنیم، منتظریم بیاد. من به خودم دارم میام، خدا میبینه من منتظر نمازم. نه از آن گفتم رجا ای بابا بازم که نماز بلنشیم بگیه تجربوزی بکنیم و بیاریم و تا یه ماری پیدا بکنیم و جین سال از آن منتظر نماز دیدن. خب این یعنی عشق واقعی به خدا. خب آن سال ما پیامبر رو دوست داریم دیگه، ائمه دیگه، آدم حسابی ها دیگه، پدر مادرمون دیگه، همسرمون دیگه، بچه هامون، خواهر برادرها، اینا هم خوبه، همش خوبه. یعنی الان ما همسرمون دوست داریم ایدی نداریم، نرسته داریم. ولی همسرمون برای دوست داریم؟ برای این که همسرمون، خب من میدونم همسرت برای چی دوستش داریم. خدا گفته دوستش داشته باشیم دیدگیاش هم دیدگی آدم حسابی ها خوش اخلاق، اهل مراعات حقوق دیگران، مراعات حقوق خدا، حقوق خودش، حقوق من، آدم به معنای واقعی تره، نمیگم فقط نماز میکنه، همه چیز فراره. خب اگر او رو دوست داری این عشق صحیح، عشق الهی، عشق انسانی مجازیه. چرا این مجازیه؟ چون هدف خداست، هر چی تو این راه قرار میگیریم چه چی؟ ما چی میذاریم مجازی؟ دلتا عشق به همسر، عشق به عشق به زمین. آقا ما یه زمین داریم، زمین کشاورزی، دوست داریم زمین رو. چرا؟ اینقدر بگم ریا نمیشه. نه واقعا اون موقع که این زمین محصول میده و این عده آدم خوشحال میشن چون ما به اونا کمک میکنی، اینقدر دلم خوشحال. خدا الهی پدر آبا مادر جد دارد بیامونده آقای چیز دیگه هم دارید آقا ماشین اونم عرب داریم. چرا؟ آسو بخواید ما این منوندی را بسن میبینید آقای خانمی، حالا آقا آقا خانم خانم سر شما بایستاده مثلا میگید کجا این من دارم به سوار میشن. بعد میگن کرایه بگید بگید نه بابا مثلا در سوار شما آقا مثلا یه دایی بکنید در اینجوری میگید. پس ماشین بزن برای خدا دوست کرد ای نداره. خب نه آقای دیگر بگم ماشین خیلی ماشین خوبی دارم نوش جانه. آقا پوشه نوش جانه و پوشه که نوش جانه آره همه میتون شما اقلا پوشه را زمین میگید. ما استبعادی نداریم. یه توضیح من عرض بکنم. یه جلسه دانشگاه ما برگزار شد در ایام انتهای ماه صفر. حالا این پناهیم یه بحثی رو مطرح کردن. خیلی من وش میدم این حرف رو نقل درست کرده. طبق معمول یک ادل مصرف و علاقی داری باطل هم. یه چیزی رو بگیرن تعبیر و توضیح بکنن. آقا بس این بود که آیا تولید ثروت مضمومه؟ بله اگه بگید مضمون اول باید خرکی رو بگیریم امیرالمومنین علیه السلام رو، چون به شدت تولید ثروت کرد. چون قنصاد چقدر قناد، چقدر با، چقدر درخت نفت ایجاد کرد امیرالمومنین ها؟ تولید ثروت مضمون نیست. هر کی میتونه کارآفرینی بکنه. تو کارآفرین بذار 1000 نفر بیان تو کارخونه تو کار بکنن. چه خیلی بالاتر از این تولید ثروت هم تو آقا فرمودن امر ممدوحی، امر حسنی. اما تولید ثروت کردیم. حالا چجوری استفاده میکنیم؟ چکار میکنیم؟ چقدر خودمون استفاده میکنیم؟ بزرگواران ما دو جور فقر داریم. یه فقر قبل از تلاش، یه فقر بعد از تلاش. فقر قبل از تلاش حال بی‌آزار. چرا باید بگید اینه؟ ای بابا ما دیگه همون فقر رو انتخاب کردیم. تو غلط کردی. بی‌آزار نه آرزو داره کار بکنه، نه آرزو داره پول در بیاره. از اون بدبختا نشسته همش آویزون اینه اونونه ملعون من القا کند و الناس. از باباش پول میگیره، از داداش میگیره، از مادرش میگیره. این فقر علامت بی‌آرزگیه. اون فقر و ناتخرنایی که از وجود نورانی امام کاظم علیه السلام نقل شده فقر بعد از تلاشه. تولید کن، پول در بیار، در راه خدا کارآفرینی کن، کار مردم را بنداز، خود اهل تجمل نباش. بزرگوار اینو فرمودن، یه عده عالم بیکار جاهل مفلس را افتادن تو فضای مجازی مرمان. بله نمیدونم توصیه به مالندوزی، توصیه به فلان ماشین به فلان. آقا بزرگوار اینو توضیح داد که من پام جان پام از ایام جان مجبور شده و جانبازم نمیدونم زنده کرد افتار مجبورم با ماشین دندازه ها درکت کنم. واقعا بعضی افراد انگار بغضشون چیز دیگریه. تولید ثروت ممدوحه. شما خانم پول داری؟ آره. من پدر بزرگی داشتم از دنیا رفته، ارثیه من نیسته. چقدر؟ 80 میلیون تومان. خب نوش جانه الان چه کارش بکنم؟ همین در راه خدا بدم کار بهتر بکنم میگم. یک کارآفرینی بکن، 10,000 تا 20,000 تا آدم بیان سر سفره تو مهمان شد، سر سفره خدا به واسطه تو. بعد اینا جوونن، ازدواج کنن، تشکیل خانواده بدن، به بقیه روزی بدن، برکتن در برکتن در برکته. ولی اینا نمی کنن، میگن که بله توصیه به ثروت اندوزی. چرا بی تقوی می کنیم؟ هر کسی میتونه به این کار رو بکنه. ما داریم که قرض دادن ثواب شم برابر صدقه دادنه. در و دوازده روایت مختلفه. وقتی شما من فرض کنم یکی پول قرض دادم گفتم تا آخر فروردین بیاد، نتونسته بیاره، واقعا دستش تنگه، من فشار نمیارم. هر روزی که میگذره خداوند همون مقدار صدقه به حساب من می‌ریزه. کجا گفتن که مؤمن باید گدا و بدبخت و بیچاره باشه؟ ما روایاتی داریم که تجمل نداشته باشید، ولی روایاتی هم داریم که خانه وسیع فخر مؤمنه. خانه وسیع داشته باشه در اینجا سفره بنداز، مؤمنین بیا اکرام بکن و اطعام بکن فقرا رو. من یه چیزی رو متوجه نمیشم. من گمان نمیکنم متوجه نمیشم، گمان متوجه میشم، اما این مرضیست متاسفانه. ندیده و نشنیده و نفهمیده این بر اون بر بابا تقوا داشته باشه. این بر آن صحبت نزنی. تولید ثروت برای مؤمن فخر است، افتخار است. امیر المؤمنین یکی از بزرگترین تولید کنندگان ثروت در طریق اسلامه. بعد از ثروت اهل بیت سرجم خیلی هاشون از اون تولید ثروت امیر المؤمنین دستشون بازه بداده شیعانی بکن. بعد اینا نزاجه نمیشه. بله توصیه سخنران معروف به ثروت‌اندوزی جوانان متدین. یعنی واقعا جهنم رفتن بدبختانه در دین نمیشه که آدم به یکی دی صحبت بزنه بری جهنم. به قول در حقیقی فهم جهنم رو بگیری، یه دزدی بکن، یه کیکی بکن، یه فرشایی بکن، بعد واکر بشکر جهنم رو بگیری. جهنم رفتن بدبختیه که ملعون من با آخرت رو به دنیا غیره. من دروغ میگم به یکی صحبت میزنم و میرم جهنم. آیا چی کیفی داره آخه؟ اینقدر آدم تغییر باشه با بی انصافی بدون شنیدن اینقدر تهمت بزنید. من به فرد کار ندارم، اون فرد بزرگوار، ولی در اصلاف با هر کسی، هر آدم یه آدم معمولیه که کسی نداره استفا بکنن. حالا ما بیگی چیزی بند بکنی کی میخواد استفا بکنه؟ ای کاش به آدمی بند کنی که خوش دفاع کنه. چون کنی که اصلاف دفاع نمی کنی میشه استفا بکنه. امام حسین علیه السلام یه برمان سجاد اصلا خدافزی میکنه لحظات آخر. چی بگردم؟ میگه بذارم بترس از ظلم به کسی که یاوری جز خدا. تو میزنی یه دونه سیلی به من میزنی، منم یه دونه میزنم، برو خدا رو شکر کن زدی زدم. یه موقع من میزنی نمیتونم بزنم، توی عالم زدم خوردم داره. خب من نمیتونم بزنم، خدا بوده بسیار خوب من جایگزین میکنم. خدا چی جایگزین میکنم؟ میگه دست خودمو. بعد دست خدا کسی رو بزنه طرف مثل گرده که با مخ بزنمش زمین جا به جا سقط میشه. خب صحبت می‌کنم با آدمی که نمی‌تونه خودش دفاع کنه یا نمی‌خواد دفاع کنه، این طرف آدم می‌گیره. توصیه می‌کنم به خودم و به خودم و باز هم به خودم و به شما، بزرگواران به راحتی در مورد دیگران اظهار نظر نکن، ندیده و نشنیده جهنم نری با برده کافی من جهنم دیگه قوم بعد از اون درباره افسون یه تقریب از کار بگیر میشنه از اون هم میشنم به بکن اگر از دیده بابای خدا میگه سعی درباره افسون که بدتر من نه خدا بگیر این سیچه شاختر بگیر درستان درباره افسون دارم حرف بکنم برم خواهید در محبت به وسایل زندگی اگر اون هم خدایی باشه اشکال نداره. من تعبیرم اینه حبتون اسماعیلی باشه به همه چیز، همین ماشین رو در راه خدا بفهمید، این زندگی در راه خدا بفهمید. پنج تا پسر دارم میمیرم براش، بسیار خوب جن شد، هر پنج تا با هم بریم در راه خدا. چه محبتی بود در این. خب این آیه تمام بریم سراغ بلغت تمت دهی
تمت دهی وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
در این آیه همچنان تو همون فضایی هستیم که زلیخا حضرت یوسف علیه السلام رو با یک کید و مکری در منظور قرار داده. اینجا میخواییم وارد آیه بشیم. دو سه تا نکته رو مقدمتاً عرض بکنم که به این آیه و آیه قرار میخوره. حضرت یوسف علیه السلام جوانه، خب و جوان زیبارویی که حالا اینا مسائل رو عرض خواهم کرد و مثل هر انسانی شهوت دارد اینجور مطلب رو بگید بلیه جیدو کنم آه حضرت جیدو که پیغمبر بوده، حضرت جیدو پیغمبر بوده، یعنی اون مثل هر انسانی و هر جوان قوای شهوانی نداشته. نکته دوم بحث تکلیفی که خلوت با نامحرم رو تو این دعایه نشون میده. چرا دوایت میگه که وقتی که با نامحرم با هم در جایی خلوت میکنن نفر سوم شیطانه؟ نه ما این احساس نداریم. ببینید این خاصیت انسانه، من این را قبول دارم یا ندارم در صورت مسئله تغییر ایجاد نمی کنه. قدرت این غریزه از غرایز دیگر بالاتر است و خداوند این گونه ما خواسته. حالا ببینید میگیم نه، مثلا من وقتی با نامحرم هستم براش فرق نمی کنه، این هم از دو حال خارج نیست، یا دروغ میگه یا مریضه بیماره. خب امام بره دکتر خودشو نشون بده ببینن که چه مشکلی داره و انگار خداوند طبع انسان رو طوری آفریده که نسبت به جنس مخالف یک احساسی داره. اینی که دو نفر که با هم تنها میشن اولین کسی که بشکن زنان وارد میشه شیطانه. چرا؟ چون فضا برای این که وسوسه بکنه 80% کار خودش انجام شده تا اینکه انسان ابا بکنه از این که در جای با نامحرم خلوت بکنه. نکته سوم این که مأمور و مأذون بودن حضرت موسی علیه السلام در ادامه می‌بینید بعضی اونجا گیر می‌کنن تو دیگه براتون که آقا مأموریم و مأذون. حالا این نیست که حضرت چی میگه؟ میگه خیلی خوب دیگه، حالا من که غلام زرخرید شما هستم، شما امر کردید، کسی هم که متوجه نمیشه علیه الله مأمور و مأذون مانا یا چی مأمور و مأذون؟ اگر حقی رو فهمیدی باید عمل بکنید. آقا ممکنه این حق برای من گرون تمام بشه. قول الحق ولا کان مر را، قول الحق ولا کان علی خلق باید باید دور سنها فرق میدنه بایدش باید خرجی نمید. سر یک کلاس که استاد یه چیزی میگه انسان دفاع میکنه، خب بالاخره دو تنه هستم دوباره عکس میکنه، اتفاق خاصی نمیفته. الان خاطرات نده شده ای وای انسان بیم برای خدا یک قطعه شدن، برای خدا یک شکنجه شدن، شهید شدن، برای خدا تمام شد و در تو بیوت دوباره بگیر. برای این وقتا واقعا سوال کنیم ما برای انسان یک چیزی چهی نمیخوایم بخوریم. حالا دفاع کردیم استاد من انداخت قربتن الالله، بعد خدا برای جبران میکنه. ولی تو وقتی این دین خدا رو دارن میزنن سکوت نکن، وای نه باید دلش میخواد بگیر، وای صدا دفاع بکن. آقا رقیب استاد میگن اموله بذار خدا بگه روشن فکر. روشن فکر گفتن اینا به درد جایی نمیخورن ها، اینا میرن میرن، اینا اصلا در اون برنشون بلغه کم مستهی به هم مبه ها لولا انا و برهان و به کدالکه به من سفن و سوء و فحشا اینهو به نوار من مستهی. بعد از این که وارد بشید یازده تا مستر میگن اینا همه مصیبت های حضرت یوسف علیه السلامه و گرفتاری های او و جذابیت هایی که در اطراف او و خطرهایی که رو داره تجربه میکنه. یعنی حضرت توی بین المحذوره نیست، بین المحذوراته، بین المحاذیره. ببینید چقدر امر بر حضرت سخت. یک علامه اینا رو آوردن که خب شماره بندی کردن. یک حضرت یوسف علیه السلام چیست؟ یک جوان در اوج سن جوانی که در این اوج سن جوانی طبیعتاً غرور او و حس شهوت او نسبت به بقیه سنین او بیشتره. انسانی مثل بقیه انسان ها قول انما انا بشرم فکر کن. دو این که حضرت یوسف علیه السلام به جهت زیبایی چهره در حدی که افراد با دیدن او مدهوش میشن، جذابیت خارق العاده چهره اون بزرگ بار. نقطه سوم، حضرت یوسف علیه السلام کجا داره زندگی میکنه؟ در دربار سلطنتی عزیز، غرق در ناز و نعمت. چه نعمتی هست که حضرت بخواد نباشه؟ از ابتدایی که وارد شده او رو منزلتی دادن، مقامی دادن که به دیگری ندادن. الان هم که بزرگتر شده و وجنات او و وجاهت او بیشتر شده، هر چی اراده بکنه در اختیار اوست. این نقطه سوم. نقطه چهارم که خب این امکانات البته انسان رو بشه تمثیلی برای بگیش بگن آقا ما به شما مثلا 10,000 میلیارد تومان پول میدیم، دارم 10 خونه در شهرهای مختلف، جاهای مختلف، پایین یه دیگه میدین، این تعداد ماشین، این تعداد خدم و حشم و غلام و نوکر و این آدم اگر اهل لغزش باشه با این مکنت، با این فضا زمینه برای هوسبازی و هوسزنیش بسیار فراهمه. نکته چهارم، اون خانومی که در مقابل حضرت قرار گرفته، او هم یک خانومیست که به جهت سنی جوانه. جوانه به این معنا که یعنی هنوز به سن کهنسالی پا نداره. آدم در با سن زلیخا اصطلاح زیاده، مثلا زلیخا در اون زمان چند سالش بوده. خانومیست که هنوز در دوران جوانی و به جهت ظاهری هم بسیار خوشرو و زیباست. نکته پنجم، اینکه طبیعتاً زلیخا وقتی که میخواد خودش رو در معرض دید حضرت یوسف قرار بده، به طور عام اینجا که میخواد او رو دعوت به فساد و فحشا بکنه، به طور آخر بلاشک خودش رو به زیباترین نحوی آراسته میکنه. حالا اون زمان مثلا وسایل لوازم آرایشی چجور بوده، مثلا چه لباسی، چه لباس قشنگی، مثلا لربافی، چه آرایشی. حالا قطعا اندازه امروز نبوده که واقعا خانم‌ها تشریف می‌برن داخل اتاق و یه خانم دیگر تشریف می‌بره، اصلا فیتاس می‌فرمایند. تو باید دوست می‌گو مثلا یه خانم در دارشگاه بیاره، تا خانم یه دیدیم که ببخش میگه یا الله میگه یادش که منم یه ای تویی واقعا اصلا کلا یه خانم دیگر می‌شوند با این الحمدلله تجهیزاتی که امروزه هم و ما الحمدلله این افتخار رو داریم که همه ساله در کنار کشور دوست و برادر عربستان سعودی برای کسب رتبه اول در استفاده از لوازم آرایشی رقابت بکنیم. حالا گفتیم و همدیری با خنده رد شدیم. خب واقعا بار بر ما تو چیا ما رتبه تو آلودگی مثلا شهر اون رتبه اولی تو مطرف مثلا جزو کشورهایی که فرقه ببینید خانم ها یا پیره زن ها آرایش میکنن یا خانم هایی که خب خانم های خوبی نیستن یکی طبیعت هم یعنی پیره زن ها رو میکنن اون هم فیلم ها رو بکنیم خانم ها رو آرایش میکنن این مصاحبه هایی که سلوی گرفتیم چه قیافه خانم ها رو ببینید بعد اینجا با ها رو فکر میکنه چقدر افراد در دیر سال آقا هزینه رو بل کن وقت رو بتر چقدر وقت میده تو خود رو این شکلی کنه بعد بیاد تو خیابون و اثر ناز آزادی و قفلت هم خودش رو اذیت بکنه هم دیگران. نقطه
حالا بالاخره اون آرایش اون مقدار اون زمان میشده، خدا هم دیگه نگذاره خب الان بود چیکار میکرد؟ خدا هم میدونه چه کسی به در چه دوره این کار بکنه. مطلب ششم این که این خانومی که داره از حضرت یوسف درخواست میکنه واقعا در حق او لطف کم نکرده، یعنی این دیگه قطعیه در تاریخ و به تفسیر زلیخا خیلی برای حضرت یوسف زحمت کشیده بود. خب اینا محضور یه کسی داره بعضی وقتا یکی در جزن درخواست میکنه اینطور تو بی درویسی میپذیره، یعنی اگه بخواد کسی علوی درویسی باشه اینجا بی بهترین جا که این خانوم اینقدر محبت کرده حالا یک درخواستی داره. نکته هفتم این که حضرت یوسف علیه السلام درخواست کننده نیست، اون فردی که این زحمات رو کشیده خودش چنین و چنانه اون خودش داره درخواست میکنه از حضرت، نه اینکه حضرت یوسف علیه السلام با دلوقع در یه واقع شدن حالا اولی گوبل حضرت از اون مثلا درخواست میداشته باشه، نه او داره از حضرت درخواست میکنه و اوست که متعرض شده. نکته هشتم از ناحیه کسی علل خصوص همسر این خانم مانعی در کار نیست، یعنی این نیستش که مثلا حضرت احساس بکنه اگر من بخوام اجابت بکنم درخواست این خانم رو همسر او چی؟ الان بیاد مانع بشه برخورد بکنه مثلا یا اتفاق بیفته درگیری به وجود بیاد، نه مانعی از طرف کسی از جمله عزیز نیست. مورد ششم، مورد ششم این بود که اون خانوم سوابق محبت و لطفش به حضرت کم نبود، یعنی کسی داره درخواست میکنه که حقی به گردنش داره. نکته نهم هیچ احتمال خطری هم در میان نیست. چرا؟ چون این درخواست در جایی داره واقع میشه که کسی میخواد بهش برسه هفت تا در باید رد کنه که در از داخل قفل شدن، یعنی هفت در که از بیرون شما باید درجی در از داخل بستن، اولی رد کن دومی صرف هفت در بسته شده در بعد از در هفت در نقطه این که حضرت یوسف علیه السلام اگر دست رد سینه زلیخا بزنه و درخواست او رو قبول نکنه این رد کردن بی هزینه نیست، یعنی سنگ و پنجش ها در کار دید. شما ممکنه پاسخ منفی بدی بعد چی بشه؟ گرفتاری درست بشه، دشمنی درست بشه. ولی آزدامی نکته اینه که اگر حضرت یوسف علیه السلام محاسبه گری بکنه پاسخ مثبت درخواست زلیخا همانا رسیدن به هر منصب و آرزویی هم زلیخا همسر نفر دوم مصره، اگر بخواهد یوسف را به جایی برساند کافیه اراده بکنه. 11 تا خطر و مصیبت و گرفتاری و جذابیتی که دور این واقع است، یعنی اگر میخواید ببینید فلقت هم مستمی و هم به حال علا انرا برهان عربن یعنی چی، همه اینا رو باید بدونید. ما فضا رو نشخصیم فضا بریم که خب یوسف نظر در مورد فرشا چیه، مثلا تو خیابون دارم میرم 50000 نفرم اونجا اینا نظر یه تلفنی الا اون دو نظر چیه، نظر من چیه نبوده توی چنین فضایی نظر میفرمایند قال معاذ الله. خب اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه نه آقا دیگه اینجوری هم شما میگید نبود، سه تا خطر و سه تا مشکل سر راه یوسف بود اگر این کار میکرد این اتفاقات میگید چیا بود، گرفتاری که از اون تحصیل میکرد چیا بود؟ یک ممکن بود قضیه چی بشه؟ لو بره پاش بشه و اگه بعد لو میرفت و بقیه مطلع میشدن چه مخافات هایی چه گرفتار بود؟ یعنی این هم دیگه حضرت یوسف واقعا همش قربتن الله باشه میدرسید از آبیرش میدرسید. این یه نقطه. دو این که اگر حضرت یوسف این کار رو میکرد به ایفیت خانوادگیش لطفه وارد میشد، بعد میگفتن بیا یه پیغمبرزاده ای چه کارایی میکنه، از بخاطر این سرد خانوادگیش هم که بود مجبور بود. اینا دارن اشکال میکنن که بگن اول مجبور بوده که خودداری بکنه. و نقطه سوم این که این کار یوسف خیانت به عزیز بود، خیلی نامردی بود، عزیز او را آورده به همسرش گفته اکرمی مسا اصان یم سان آن مسخه و ولد این همه تعریف کرد ازش، این خیانت بکنه، اینا باعث شد که یوسف این کار انجام نده، اینا مانع شد. از ستای این حرفا مردوده. چرا؟
اینکه شما بگید که حضرت نگران این که این فاش بشه توی یه خونه در قسمت خلوت. ببینید اون موقع اینطور بوده که خانوم و آقا در مثلا قصر هر کدوم علاوه ای که بخواه یک تالار مشترک، ایوان مشترک، اتاق مشترک داشتن، هر کدوم برای خودشون یک سرسرایی داشتن. یعنی مثلا این قصر بوده یک منطقه اشتراکی دو طرف و منطقه اختصاصی مثلا ملکه از اینجا تا 50 کیلومتر مثلا برم آقا مثلا 50 کیلومتر این بر توی منطقه اختصاصی که برای خانوم بوده حالا رفته توی اون اندرونی اصلی که حتی شوهر او وقتی میخواد بیاد همینجوری سرزده نمیاد. بعد از اون که من قدیمی رو نشون میدم به درستی که اون آقا وقتی میخواد خانم شویده بگه به خانم پیغام بدی میخوام برم دیدنش. این سرور کره‌ای هم بعضن بود این چیزا. خب همینجور بوده. یعنی نمیده که مثلا خونه های قدیم که زهر هم بگید تلفن به خونه مثلا خانم تو آشپزخونه هست مثلا دست دراز بوده قطعی جرد یه جرد یه تو اتفاق میداره که چشم آقاش مثلا رو مطالعه میکنه آن خونه آقا از قلکه مونه این طوری نبیده. خونه بزرگ بوده قسمت مشترک صفحه اقتصادی لذا این نمیده که مثلا اینا نگران باش الان عزیز میاد کجا عزیز میاد تو اون اندرونی ترین اندرون که مال خود خانومه هفت دادر هستن یعنی تقریبا محال کسی مطلع بشه. حالا فرض کنیم مطلع بشه چی میشه؟ جوری میگید مطلع بشه مگه بعد عزیز مطلع نشد خود چی شد؟ هرچی میخواد بشه شد دیگه. بعد اگه مطلع میشدن اینجور خاندان ها و خانواده ها اتفاقی که باشه میازن همجوری بیسیلی به رد میکنن عزیز یوسف تا اینا بزرگ شده این نیست که نشده بعد اینکه میگه حال فاش شدن بود اولا لانه میرن تا این دو میرن برش افتیه گرمی بالاتر نبود که شد دیگه دیدیم دو اما به ایسیت خانواده که اولا لطفی میکنه در اخری اینا خانواده انبیا بودن خوب نبود برادر حضرت یوسف در نفرشون ماشید خانواده انبیا نبودن تصمیم گرفتن داشتشون رو بکشن اون حضرت دیگه بدتر از این میخواست بشه. از اون طرف حضرت به اینجا به عنوان پیغمبرزاده که نیومدن به عنوان برده آوردن و وقتی سوم این عمل خیانت عزیز بود و این خیانت بی پاسخ نمیموند. آقا کدوم خیانت؟ کدوم قاضی؟ کدوم دادگاه؟ کدوم محکمه؟ اول آخرش خوده؟ عزیز میرسن عزیز تصمیم بگیره اصلا بعد از این خیانت برده که مدال هم بده که دل همسر من خوشحال کردی چی بوده نوانه بشه؟ نه آقا باید مدادشون شما اصلا دوبار نصفه اینکه این خیانت اگر به عزیز افشا بشود با یک سری عواقب قضایی مواجه میشیم قبه قضایی میاد با ما برخورد خرچ دریگی این آدم حاکم علال اطلاق میگه بمیر بمیر زنده شد زنده شد. پس این که کسی بگه این موانع سگانه جلوگیری کردن این درده یوسف علیه السلام تن به گناه شده و خود او کاری نکرد قطعا این هر فرق دقیقی نیستش. خیلی خوب ما مورد سوم این بود که میگن اون چیزی که مانع شد از این درده یوسف علیه السلام گناه کنه این بود که نگران بود که این خیانت به عزیز این رفتار خیانت به عزیزه و طبعا خیانت به عزیز با توجه به زحمات که عزیز براش کشیده بود بی جواب نمیموند. میگه کدوم جواب؟ عزیز همه کار خودش بود و بعد اینکه متعلقه کاری نکرد. پس اگر این کاری هم انجام میده قوه قضایی و بازپرسی نبود عزیز خودش بود و همچه میگرد ببخشید همون تو دیدید این بخشید. خب یه اعتراضی به برنامه کوتاه انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. استراحت 10 دقیقه بی خودی میگم بگم هرکی میخواد استراحت کنیم بعد بیرم.